تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندولیزا رایس گفت موضوع بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران همچنان در دست بررسی است. جمهوری اسلامی ایران میگوید حمله احتمالی اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. و در پی انفجار انتحاری در عراق 11 نفر کشته شدند. هفته بعد از ظهر در ایران 5:30 در پراگ. روی فرکانس رادیو فردا هستید در این شامگاه که هنوز آفتاب طلایی و تابان شهر پراگ، اغلب ابری و بارانی غروب نکرده است. محمد زرقامی هستم، سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. در جمع شما خواهیم بود با مجموعه شنیدنی از گزارش، تحلیل و گفتگو. امروز یک شنبه 14 مهر ماه 1387 خورشیدی برابر با 5 اکتبر 2008 میلادی است. روز جهانی آموزگاران. به همه آموزگاران ایرانی در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنون تبریک میگم. اما پیش از شنیدن همه اینها به دنیای خبرها سری بزنیم با همکارم مهین گرجی که همکنون در استودیو در کنار من نشسته.
عصر بخیر. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با رد خبرهای اخیر مبنی بر مخالفت آمریکا در گسترش روابط با ایران بار دیگر نسبت به علاقمندی واشنگتن به داشتن ارتباطات بیشتر با مردم ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم رایس گفت که واشنگتن همچنان به ایده استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای برقراری روابط بیشتر بین مردم دو کشور عقیده دارد. خانم رایس افزود تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران جالب و این ایده هنوز در دست بررسی است که چگونه بازگشایی احتمالی آن می‌تواند به گسترده شدن روابط با مردم و نه دولت ایران کمک کند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره پیامدهای حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای متکی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره انگلیسی زبان گفت ایران نه افغانستان است و نه عراق و اسرائیل، فقط با کمک آمریکا میتواند چنین حمله را انجام دهد که قطعاً با پاسخ ایران روبرو میشود. وزیر خارجه ایران همچنین با تاکید بر مواضع جمهوری اسلامی در مورد برنامه‌های اتمی تنها راه حل مشکل هسته‌ای را، وفاداری به اصول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به رسمیت شناختن حق ایران در استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای دانست. ارتش آمریکا می‌گوید که در انفجار انتحاری امروز در شمال عراق دست کم 11 غیر نظامی کشته شدند. به دنبال انفجار انتحاری امروز، ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این انفجار نمونه غم‌انگیز دیگری است که چگونه القاعده خود را پشت مردم بیگناه عراقی پنهان می‌کند. در بیانیه ارتش آمریکا همچنین آمده است که مردان مسلح به سوی سربازانی که برای جستجو وارد خانه شده بودند آتش گشوده و به گفته سخنگوی ارتش آمریکا تمامی مردان مسلح عراقی در این درگیری کشته شدند. ارتش آمریکا میگوید که در خانه یاد شده مقادیری سلاح و مواد منفجره پیدا کردند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده قصد ندارد با برقراری روابط نزدیک با قزاقستان نفوذ روسیه را در آسیای میانه کم کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم رایس که برای گفتگو با رهبران قزاقستان بر سر مسئله انرژی به این کشور سفر کرده به خبرنگاران گفت که دستاوردهای آمریکا ضرورتاً به معنی شکست روسیه در منطقه نیست. کاندولیزا رایس گفت این به نوعی رقابت برای نفوذ قزاقستان بین کشورهای منطقه نیست. قزاقستان کشوری است که روابط بسیار خوبی با همسایگان و همچنین با ایالات متحده دارد. ما هم مذاکراتی درباره روابط در حال توسعه با کشورهای اروپایی داشتیم که بسیار مهم است و انتظار داریم که اینها به درد قزاقستان بخورد. خانم رایس همچنین تاکید کرد واشنگتن حیطه خاصی را برای نفوذ روسیه در منطقه آسیای میانه قائل نیست و قزاقستان میتواند با هر کشوری که میخواهد ارتباط داشته باشد. محمد
مهین گرجی بود و نگاهی به خبرها و تا لحظاتی دیگر از اینجا تا کجا خواهید شنید. در بهارستان اتفاق افتاد. برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با دانشجویانی که در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.
بعد از اینکه گاز اشکاور و گاز فلفل رو زدن خیلی شلوغ شد، مردم خیلی اومدن به سمتمون، مردم کمک کردن.
تردید یک سیاستمدار. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برای ورود به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آینده دو پیش شرط گذاشته است. برکنار از هشدارها نسبت به کمبود گاز داخلی در زمستان پیش رو، دومین همایش بین المللی صادرات گاز در ایران به کار خود پایان داد. و در نهایت پس از 46 سال بار دیگر نگاهی به یک ترانه دورانساز، به من عشق ببرز از گروه بیتل ها. امروز در بهارستان گروهی از دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران که در 3 سال گذشته به دلیل فعالیت های صنفی و سیاسی از تحصیل محروم شدند، همراه با دانشجویانی که همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشجویان ستاره دار نامیده شده اند، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمعی آرام را برگزار کردند که در نهایت با برخورد نیروهای انتظامی روبرو شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدیه گلرو از شرکت کنندگان در این تجمع آرام که با 4 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات روبرو شده.
درد مشترکی که امروز دانشجوهایی داشتن که جلوی مجلس ترسان کردن محرومیت از تحصیل بود. یه عده‌ای از این دانشجوها دانشجوانی بودن که به اصطلاح ستاره دار لقب گرفتن در طی 3 سال گذشته، که کارنامه و کارشناسی ارشد خودشون رو دریافت نکردن. دانشجویانی هستن که تو دوره لیسانس فعالیت سیاسی داشتن یا به هر حال فعالیت انتقادی داشتن توی دانشگاه. قسمت دوم از دانشجویانی که امروز ترسان می‌کردن دانشجویانی محروم از تحصیل بودن که ترم‌های متفاوت از 2 ترم تا 4 ترم با سنوات یا بدون سنوات محروم از تحصیل شده بودن، که در همه دانشگاه‌های ایران هستش. بسیار از دانشجویان هستن که 1 سال یا 2 سال یا حتی بیشتر، ما یکی از دانشجویان امروز بود که 6 ترم محرومیت از تحصیل داشت، اومده بود از دانشگاه اصفهان. چیزی که ما امروز می‌خواستیم این بود که برگردیم به دانشگاه و در واقع این حق اساسی خودمون رو که حق اولیه‌مون هست بر اساس کنوانسیون حقوق بشر که جمهوری اسلامی عضو اون هست، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ما این حقمون رو باید باز پس بگیریم و باید به دانشگاه برگردیم. منتها برخوردی که با ما کردن این بود که از دقایق اولیه که ما نشستیم با ما به شدت برخورد بدی کردن. سربازها و نیروهای انتظامی که اونجا حضور داشتن همشون با شرایطی اومده بودن که فقط بخوام مقابله بکنن.
این شرایطو میشه توضیح بدین که با چه شرایطی اومده بودن؟
همراه همشون باتون بود و اصلا ابایی نداشتن از برخورد کردن با دانشجوها. ما تو همون لحظات اولیه که جلوی مجلس گرفتیم نشستیم، بعد از اینکه همه اون پلاکارتامون رو بالا بردیم، بسیاری از همیهنانمون وقتی از مقابلمون رد می‌شدن دقایق رو میستادن و شروع می‌کردن به خوندن پلاکارت‌ها.
پلاکارت‌ها چی نوشته شده بود؟
2-3 تا از پلاکارت‌ها روش اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده بود که به خاطر داشتن هیچ عقیده و هیچ ایده‌ای حق تفتیش عقاید ندارن و به خاطر داشتن عقیده خاص نباید از حقوق اولیه کسی شهروندی محروم بشه. ولی خب ما به خاطر داشتن عقیده‌های خاص و به خاطر انتقاداتی که توی دانشگاه داشتیم از این حق اولیه‌ام محروم شدیم. چیزایی دیگه که روی پلاکارت‌ها نوشته بود، جرم ما تنها دگراندیشی است، ما به دانشگاه خواهیم بازگشت. ولی اتفاقی که افتاد این بود که پلاکارت ما رو گرفتن، شروع کردن به پاره کردن، از تک تک بچه‌ها عکس گرفتن، فیلم گرفتن و گفتن که ما به شما 10 دقیقه وقت میدیم، اگه بلند شید و برید که هیچی، اما اگه نرید مینی بوس اینجا هستش. هممون آمادگی اینو داشتیم که هر اتفاقی بیفته، چون به هر حال برای یک دانشجو اخراج شدن از دانشگاه و اینکه این حقشو بخواد از دست بده یکی از بدترین اتفاقایی که میتونه براش بیفته. هیچ کدوم از بچه‌ها بلند نشدن و ما نشستیم. بعد از اینکه حدود 15 دقیقه گذشت دیگه دست به خشونت زدن، شروع کردن به کتک زدن و با تو بچه ها رو زدن برای اینکه از جلوی درب شوالی بلندش میکنن. نیروی انتظامی بودن ولی نیروهای لباس شخصی هم بودن، سعی میکردن حرف بزنن ولی خب آخرش به فحاشی دست برد. من و خانم توحیدی که تنها خانمایی بودیم که توی جمع حضور داشتیم، وقتی شروع کردن با باتوم که ما رو بزنن و ما رو بلند کنن، ما گفتیم که بر اساس شرع اسلام شما حق ندارید که با ما دست بزنید و نمیتونید ما رو به این شکل بلند بکنید. شروع کردن به فحاشی، یک حرفای خیلی رکیکی زدن که شما بعد از اینجا پاشید. بعدم که خیلی راحت با باتوم زدن و ما رو بلند کردن و بردن سوار مینیبوس شدیم، رفتیم اداره پیگیری. بعدم که گفتن که برید ولی اگه برید دوباره جلو مجلس دیگه حالا عواقب بعدیش با خودتونه. یه چند ساعتی گذشته بود، یکی دو نفر از بچه‌ها از این جریانی که اتفاق افتاده بود، از این ضرب و شتم و از این اتفاقایی که افتاده بود فیلم برداری کرده بود. یکی از نیروهای انتظامی متوجه این قضیه شد و ایشون رو بازداشت کرد و گفتش که شما حق ندارید که برید. با توجه به اینکه خب ما قرارمون این بود که اگه یک نفر هم بازداشت شد هممون باید کنار اون باشیم، هممون خواستیم سوار ماشین نیروی انتظامی بشیم، اجازه ندادن و ممانعت کردن و از گاز اشکاور و گاز فلفل استفاده کردن. چند نفر از دوستانی که اون جلو بودن و بیشتر گاز توی چشمشون رفت توی گلوشون که رفت، خیلی شرایط بدی داشتن. آقای نبوی و آقای قنبری خیلی جلو بودن و داشتن سعی می‌کردن که نذارن اون دوستمون که بازداشت شده بود.
اسمشون رو می‌تونیم بگیم؟
بله، آقای مرتضی حسینی زاده از دانشگاه همدان که ایشون دانشجوی محروم از تحصیل و ستاره دار شده سال 85 هستن. بعد از اینکه گاز اشکاور و گاز فلفل رو زدن خیلی شلوغ شد، مردم خیلی اومدن به سمتمون، مردم کمک کردن، مغازه‌دارا و فروشنده‌های اطراف سیگار آوردن، کبریت آوردن، کارتون آوردن و به هر شکلی که بود در واقع مردم متوجه شدن. بعد از یه مدتی هم که اون دوستمون که به خاطر عکس و فیلم بازداشت شده بود آزاد شد، عکس و فیلمش هم پاک کرده بودن.
خانم گلرو، آیا از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی یا از نمایندگان مجلس کسی در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد؟
من همچین اتفاقی نیفتاد. ما حتی قبلا نامه‌هایی دادیم برای اینکه دیدار داشته باشیم با نماینده‌های مجلس ولی اصلا هیچ توجهی نکردن. حتی امروز که ما جلوی یکی از درهای پرتردد مجلس نشسته بودیم، نماینده‌ها به راحتی از کنارمون رد می‌شدن و بدون اینکه کوچکترین توجهی داشته باشن به اینکه آیا واقعا این کسایی که اینجا نشستن مردم ایران هستن، آیا واقعا این پولی که ما داریم می‌گیریم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی حق ما هست.
مهدی گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی که 4 ترم از تحصیل محروم شده، از تجمع امروز دانشجویان در مقابل مجلس شورای اسلامی میگفت که با برخورد نیروی انتظامی به پایان رسید. مشروح این گفتگو رو در ضمن میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید. اما در همین ارتباط تماسی تلفنی هم داشتیم.
خواستم بگم که بومی‌سازی در دانشگاه‌های تهران و منع پذیرش دانشجو از طرف دانشگاه‌های تهران انگیزه ها را نابود کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک نام خاطره‌ساز و تاریخ‌ساز برای نسل ما، محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی پیشین ایران. آقای خاتمی میگوید تنها در صورتی وارد صحنه انتخابات رئیس جمهوری آینده خواهد شد که دو پیش شرط او امکان عملی شدن داشته باشد. دو پیش شرط او عبارت از تفاهم با ملت بر سر خواسته هاشون و امکان عملی شدن برنامه ها. همکارم علیرضا کرمانی در گزارشی درباره پیش شرط های محمد خاتمی دیدگاه دو تن از صاحب نظران در تهران رو جویا شده.
آن مرد آمد. آن مرد پیش از این 2 بار با عبای شکلاتی آمد. آیا بار سومی هم در کار خواهد بود؟ این پرسشی است که این روزها محافل طرفداران و مخالفان سید محمد خاتمی را داغ نگاه داشته است. اصولگراها میگویند نه، او نخواهد آمد. منتقدانش در میان اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی میپرسند تازه اگر بیاید چه کاری بیش از 2 دوره پیشین رئیس جمهوری از دستش برمیآید؟ و برخی از طرفدارانش بر این باورند که آمدن او این بار با اعلام برنامه‌هایش به مردم و با اتمام حجت با مقام‌های بالاتر همراه خواهد بود. سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری دوران اصلاحات، به تازگی 2 پیش شرط خود را برای ورود دوباره به عرصه انتخابات اعلام کرده است. تفاهم با ملت بر سر خواسته هایشان و امکان عملی شدن برنامه هایش. دو پیش شرطی که بیگمان این روزها و در حالی که تنها 9 ماه تا انتخابات رئیس جمهوری دوره 10 باقی مانده است، نمیتواند پایان بخش حرف و حدیث ها درباره آمدن یا نیامدن او به صحنه باشد. تفاهم با ملت بر سر خواسته هایشان یعنی چه؟ سید محمد خاتمی چگونه در خواهد یافت که او با مردم یا مردم با او بر سر خواسته ها به تفاهم رسیده اند؟ سیامک طاهری روزنامه نگار و از منتقدان سیاست های خاتمی که از اصلاح طلبان غیر حکومتی به شمار می آید در این باره می گوید:
تفاهم چگونه باید به دست بیاد و منظور ایشون دقیقا از ملت چیست؟ ایشون خودشون چه نظراتی دارند؟ چه برداشتی از نگاه مردم نسبت به پیشرفت و عدالت دارند؟ اینا مسائلیست که خیلی باز کردنش کار سختیه و به این سادگی من فکر نمی کنم این تفاهمی که ایشون فکر می کنن بتونن بهش برسن.
اما همفکران خاتمی می گویند که این بار او با شعارها و برنامه های روشنتری به میدان خواهد آمد و برنامه هایش را با مردم و نیز با مقام های بالاتر در میان خواهد گذاشت. آنچنان که همفکرانش می گویند او این روزها سرگرم تهیه و تدوین این برنامه ها و شعارهاست. عیسی سحرخیز یکی از همفکران سید محمد خاتمی و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات است.
طبیعی است که ایشون در واقع شعار خودش رو و یک نوع برنامه های اصلی خودش رو داره تنظیم میکنه و مشخص است که داره صحبت میکنه از 3 موضوع اصلی: آزادی، پیشرفت و عدالت. و بعد هم مشخص میکنه اون آزادی، پیشرفت و عدالتی که من میگم، پیشرفت و عدالت و آزادی است که در عین سازگاری با امور دین و ارزش‌های معنوی و فرهنگی این مرز و بوم معنا پیدا میکنه و مشخص میکنه که این اصلاحاتی که من میگم و اصلاح طلبی که من میگم یعنی این.
امکان عملی شدن برنامه ها دیگر پیش شرط سید محمد خاتمی است. رئیس جمهوری دوران اصلاحات در سالهای پایانی دوران 8 ساله سکانداریش با طرح لایحه‌ای در مجلس خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهوری شده بود، اما با جنجالهایی که آن روزها از سوی مخالفان او دامن زده شد، سرانجام دولت سید محمد خاتمی لایحه افزایش اختیارات دولت را از مجلس پس گرفت. آیا تجربه آن روزها برای او کافی نیست؟ یا اینکه او فکر می‌کند تغییری در نگرش سطوح بالای قدرت پدید خواهد آمد؟ سیامک طاهری:
تجربه ما زیاد جدی بودن آقای خاتمی رو در برخورد با مشکلات نداریم. ایشون در سخت‌ترین شرایط خودش رو کنار کشیده. البته همیشه این امکان وجود داره که انسان‌ها تغییر کنند، ولی این تجربه گذشته در این مورد زیاد مثبت نبوده. این هم در شرایطی بود که آقای خاتمی اولا داشت از رأی بسیار بالایی برخوردار بود، ثانیا مجلس رو در اختیار داشت. اما الان اگر ایشون بیان، حتی مجلس رو هم متأسفانه در اختیار ندارن. حتی اگر انتخاب هم به فرض بشوند، باز اون رأی بالا رو نخواهند داشت.
حتی طرفداران آمدن سید محمد خاتمی به صحنه هم نمیتوانند با قاطعیت از همکنون بگویند که او بر سر پیش شرطهایش تا کجا پیش خواهد رفت. عیسی سحرخیز در تهران:
قطعیت 100% رو من الان نمیتونم بزنم. خیلی موارد دیگه، مخصوصا اون 2 به هر حال برنامه‌ای که در انتها آقای خاتمی داشت و میخواست اونها رو اجرا بکنن، هم با همین قطعیت زمانی گفتن که من میخواهم این کارها رو انجام بدم، ولی بعد خوب نشد. اما فکر میکنم که آقای خاتمی در این مقطع تصمیمش رو گرفته که حرف سیاسی بزنه و بعدش هم در نهایت اگر هم بیاید یا نیاید بر اساس یک تصمیم و فکر سیاسی باشه. من فکر میکنم آقای خاتمی این بار اگر حداقلش اینه که صحبت خودش را خواهد کرد، تحلیلش خودش رو بیان خواهد کرد و شرایط کنونی جامعه رو برای اینکه امکان انتخابات آزاد وجود داره یا نداره رو تبیین میکنه از دیدگاه خودش.
9 ماه تا انتخابات 10 دوره رئیس جمهوری در ایران باقی مانده است. اصلاح طلبان می گویند اصولگراها با هم به تفاهم نخواهند رسید و اصولگراها هم امیدوارند که در صف اصلاح طلبان شکافهایی پدید آید.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
دومین همایش بین‌المللی صادرات گاز ایران که روز شنبه در تهران آغاز به کار کرده بود، امروز به کار خود پایان داد. قرار بود در این کنفرانس دو روزه شرکت کنندگان فرصت‌ها و امکان افزایش توانایی‌های ایران در زمینه صادرات گاز را بررسی کنند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، مقام‌های جمهوری اسلامی برگزاری این کنفرانس را موفقیت‌آمیز ارزیابی کردند. اما این کنفرانس گذشته از جنبه‌های اقتصادی، حاشیه‌های دیگری هم داشته است. از جمله حاشیه‌های اجتماعی و سیاسی. برخی گروه‌های حقوق بشری نظیر کمپین حقوق بشر برای ایران با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه‌ای خواهان اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به اعدام نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند شده است. همکنون فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا با ماست. آقای خاوند، امروز آخرین روز کنفرانس صادرات گاز در ایران بود، همایشی که در منابع خبری بین المللی عنوان شده که با حضور حداقل یک شرکت عمده اروپایی آغاز به کار کرده و البته منابع خبری داخل ایران از حضور تعداد بیشتری از شرکت‌های بزرگ در این کنفرانس خبر دادن. این همایش با توجه به شرایط سیاسی خاصی که ایران درش به سر میبره چه پیامی میتونه داشته باشه؟
ایران از لحاظ تأمین منابع گازی دنیا اهمیت استراتژیک داره. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نوعی وابسته به گاز روسیه هستند و تمام تلاششون این هست که خودشون رو از زیر نفوذ مطلق روسیه خارج بکنند. منتها در این حال ایران زیر تحریم بین المللی هست و به خصوص کشورهای بزرگ صنعتی در درجه اول ایالات متحده آمریکا و همینطور اتحادیه اروپا و ژاپن با ایران در زمینه اقتصادی روش خصومت‌آمیزی دارند. با وجود این، شرکت‌های معظمی مثل رویال داچ شل تلاش می‌کنند که به نوعی در ایران حضور داشته باشند بدون اینکه واقعاً سرمایه گذاری عملی بکنن.
فکر میکنین چه مسائلی باعث شده ایران در این کنفرانس به بحث صادرات بپردازه در این حالی که خودش به واردات گاز نیازمنده؟
ما مقادیر گاز از ترکمنستان وارد میکنیم و مقادیر گاز به ترکیه صادر میکنیم، ولی گازی که از ترکمنستان وارد ایران میشه بیشتر از گازی است که ایران به ترکیه صادر میکنه و در مجموع ایران وارد کننده خالص گاز است. دلیل اینکه ایران در عرصه صادرات جهانی هیچ جایی نداره ناشی از این هست که سرمایه گذاری در ایران انجام نمیشه. متو ایران امکانات بالقوه فراوانی داره برای صادرات گاز. این نکته رو هم مجددا روش تاکید میکنم که کشورهای اروپایی واقعا آرزو دارند که ایران در موقعیتی قرار بگیره که بتواند بخشی از نیازهای عظیم گازی اروپا رو تامین بکنه، به خصوص خط لوله‌ای که معروف به خط لوله نابوکو از لحاظ اقتصادی ارزش نخواهد داشت مگر اینکه ایران هم به این خط لوله بپیونده.
در حاشیه این کنفرانس هم مقام‌های جمهوری اسلامی از فروش بی‌واسطه گاز صحبت کردند، در صورتی که روسیه به عنوان یک رقیب مطرحه. اما تو این شرایط که روابط بین‌المللی روسیه با کشورهای غربی دچار تنش شده، ایران میتونه امیدوار باشه که بتونه جاپای روسیه بذاره و به ویژه از طریق خط لوله نابوکو بتونه با اروپای مرکزی مرتبط بشه؟
ببینید، مهمترین مسئله‌ای که برای ایران وجود داره اینه که به دلیل اینکه در انزوا به سر میبره مجبوره که بیش از پیش زیر نفوذ روسیه قرار بگیره و از جمله در عرصه گاز زیر نفوذ گازپروم قرار بگیره که اهرم اقتصادی نیرومندی هست در دست دولت پوتین. اگر ایران قرار باشه که از راه گازپروم به بازارهای دنیا گاز صادر بکنه، قدرت مانورش بسیار بسیار کم هست، چون که ایران رقیب روسیه هست و روس‌ها تا آنجا که بتوانند تلاش خواهند کرد که رابطه ایران با غرب به شدت پرتنش باقی بمونه تا اینکه از صدور گاز ایران به بازارهای جهانی خودداری بکنند. از طرف دیگه به علت عدم حضور قدرت‌های غربی، شرکت‌های بزرگی مثل رپسول اسپانیایی یا توتال فرانسوی یا رویال داچ شل انگلیسی هلندی، جمهوری اسلامی متوسل شده به شرکت گازپروم و یک سلسله از شرکت‌های دست دوم، ولی اینها تکنولوژی لازم رو برای استخراج و بهره برداری از منابع گاز ایران و صدورش به بازارهای جهانی ندارند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که از نتایج و شرایط دومین کنفرانس بین‌المللی صادرات گاز در ایران میگفت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هر آنچه شنیدید نمیدونم فراموش کنید. به هر حال از دنیای سیاست فاصله میگیریم، به دنیای فرهنگ و هنر میرویم. به من عشق بورز، میدانی که دلباخته توام. واژه‌های ساده، ساده ساده، با تاکید بر عبارت به من عشق بورز یا عاشقم باش. با همین واژه‌های ساده گروه اعجوبه‌ای به نام بیتلز درست 46 سال پیش در چنین روزی صفحه‌ای روانی بازار موسیقی جهان کردند که برای اولین بار در ردیف پرفروش‌ترین ترانه‌ها جای گرفت. علیرضا طاهری از همین ترانه دورانساز و تاریخ‌ساز یاد می‌کند.
به من عشق بورز، میدانی که دلباخته تو هم، همواره وفادار خواهم بود. پس تمنا میکنم به من عشق بورز. آهای، به من عشق بورز. ترانه Love Me Do یا با تأکید عاشقم باش سرآغاز انقلابی در تاریخ موسیقی بود که بیتلز یا بیتلها، چهار اعجوبه انگلیسی، جان لنن، پول مک‌کارتنی، جورج هریسون و رینگو استار به راه انداختند. در این ترانه که بازار موسیقی را برای همیشه زیر و زبر کرد، جان لنون ساز دهنی میزند و پول مک‌کارتنی همانند پسرکان بیگناه میخواند و تمنای عشق میکند. و شاید کمتر کسی به یادش مانده باشد که 3 سالی پس از پخش همین ترانه، پول که حالا از ملکه بریتانیا لقب سر یا شاه سواری هم گرفته است، همراه جین اشر نامزدش در آن زمان، دو شبی میهمان تهرانی ها بود و بر سر راه هند به لندن در توقفی کوتاه در تهران، تا دلتان بخواهد از بازار پایتخت ایران و فروشگاه های خیابان تخت جمشید آن روزها، طالقانی امروز، سوغاتی ها خریدند. در همین سفر بود که جین اشر که در آن زمان از ستاره های تابناک سینمای بریتانیا بود، چادر به سر کرد و همراه پل دیداری از مسجد سپهسالار داشت. دیداری که از آن هر دو با صفت هوشربا یاد کردند. و باز در همین سفر بود که پل مک‌کارتنی همراه میزبانش این کمترین علیرضا طاهری دیداری داشت با روانشاد ویگن. دیداری که ویگن، خواننده ایران دوست، همواره از آن با شوخ طبعی های ویژه خودش یاد می کرد. در این دیدار افسوس که ویگن فقط گیتار برقیش را اما بدون آمپلیفایر همراه داشت و در نتیجه نتوانست با خواندن یکی از ترانه هایش که جاودانه در یاد پارسی زبانان مانده است، پل اعجوبه انگلیسی را به اعجاب وادارد. امروز دیگر نه ویگن در میان ماست، نه جان لنون و نه جورج هریسون. از بیتل ها تنها سر پول مانده است و رینگو استار، که البته سال هاست که هر کدام ساز خودشان را می زنند. اما روزگار را می بینید؟ می بینید چگونه واژه ها و نغمه ای ساده راه را برای یکی از بزرگترین انقلاب های هنری جهان هموار می کنند؟ Love me do، با تأکید عاشقم باش. Love me do.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
اگر در ایران هم هستید که فراموش نکنید از فیلتر شکن ما استفاده کنید. simabdel.com 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 آخرین فیلتر شکن ما در دنیای مجازی است که میتونید مستقیما به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید و در اونجا در بخش شما چه فکر میکنید نظرتون رو درباره تاسیس دفتر شورای ایرانیان آمریکاییان در تهران با ما در میون بگذارید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. ساعت 7:30 بعد از ظهر در ایران، ساعت 6 بعد از ظهر در پراگ. همکنون علیرضا کرمانی در کنار من نشسته تا نگاهی داشته باشه خیلی کوتاه به چند خبر مهم.
شامگاهتون بخیر. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با رد خبرهای اخیر مبنی بر مخالفت واشنگتن در گسترش روابط با ایران بار دیگر نسبت به علاقمندی واشنگتن به داشتن ارتباطات بیشتر با مردم ایران تاکید کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره پیامدهای حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران هشدار داد. ایران میگوید حمله احتمالی اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ارتش آمریکا میگوید که در انفجار انتحاری امروز در شمال عراق دست کم 11 غیر نظامی کشته شدند. سعید مرتضوی دادستان تهران اعلام کرد که موضوع شکایت علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد از نماینده دانشگاه آکسفورد در دست پیگیری است. دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد برخلاف آنچه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قول آن را داده بود، تا کنون هیچ کدام از دستگاه‌های دولتی شکایت خود را از رسانه‌ها پس نگرفتند. آقای زرقامی،
خیلی ممنون از علیرضا کرمانی که ما رو از چند خبر کوتاه بی‌نصیب نگذاشت، اما از اونجا که خبرهای سیاسی رو شنیدید، بد نیست نگاهی کوتاه هم داشته باشیم به چند خبر ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین دیدار در رقابت‌های قهرمانی قاره آسیا تیم بحرین را شکست داد. در هفتمین دوره مسابقات نوجوانان آسیا که با شرکت 16 تیم از روز گذشته در کشور ازبکستان آغاز شد، تیم ایران با 2 گل در برابر بحرین به پیروزی رسید. ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های بحرین، ازبکستان و سنگاپور قرار دارد. در دیدار دیگر گروه ایران که روز گذشته انجام شد، ازبکستان با 7 گل سنگاپور را در هم کوبید. طبق برنامه تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی روز دوشنبه فردا به مصاف ازبکستان میزبان می‌رود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتسال در کشور برزیل، امشب تیم ملی فوتبال سالونی ایران در دومین دیدار خود به مصاف لیبی قهرمان قاره آفریقا می‌رود. تیم فوتسال ایران قهرمان آسیا که در گروه چهارم این بازی‌ها در کنار تیم‌های اسپانیا، لیبی، اوروگوئه و جمهوری چک قرار دارد، در اولین دیدار خود در برابر اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی به نتیجه مساوی 3-3 دست یافت. دیشب در آغاز هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس 4 مسابقه انجام شد که طی آنها آرسنال در زمین ساندرلند با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. وست برونویچ 1-0 فولهام را برد، میدلزبرو هم با 1 گل در زمین ویگان اتلتیک پیروز شد و منچستر یونایتد 2-0 میزبانش بلکبرن را از پیش رو برداشت. امشب در ادامه این رقابت‌ها در چند دیدار مهم، چلسی با آستون ویلا، منچستر سیتی با لیورپول و اورتون با نیوکاسل به مسافه هم می‌روند. در لالیگا اسپانیا هم دیشب 2 دیدار از هفته ششم برگزار شد که طی آنها بارسلونا در 1 دیدار 7 گله 6-1 اتلتیکو مادرید را در هم شکست و ویارئال 2-1 از صد رئال بتیس گذشت. در ادامه این بازی‌ها امشب 8 مسابقه در دستور کار است که در 2 بازی مهم که مورد توجه ایرانیان علاقه‌مند به فوتبال است، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میهماندار اسپانیول خواهد بود و اوساسونا تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد با راسینگ سانتاندر مساف می‌دهد. و سرانجام در بوندسلیگای آلمان امشب 3 دیدار از هفته هفتم در برنامه است که طی آنها هامبورگ با کاتبوس، شالکه با وولفسبورگ و بورسیا دورتموند با هانوفر از دقایقی پیش به مساف یکدیگر رفتند. جدول رده‌بندی این بازی‌ها در حال حاضر به گونه‌ای رقم خورده که هر 3 تیم هامبورگ، شالکه و بورسیا دورتموند در صورت پیروزی می‌توانند خود را به صدر جدول برسانند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسد به برنامه صدای دیگر. در نیمه اول پیامی رو شنیدید درباره بومی گزینی تو دانشگاه ها و اکنون صدای دیگر هم به همین مسئله اختصاص داره. از نازیه عظیما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در برنامه این هفته صدای دیگر مرور بر جنبش فمینیسم را در گذار زمان ادامه می دهیم. نگاهی خواهیم داشت به مسئله بومی‌سازی جنسیتی در زمینه آموزش عالی و بعضی از ایمیل ها و پیام های شما را هم می خوانیم یا به آنها پاسخ می دهیم. در برنامه‌های گذشته در بررسی پیدایش نهضت فمینیسم که از عقاید روشنگری برآمد، به مروری بر زندگی و افکار مری وولستونکرافت، بانوی انگلیسی پرداختیم که او را با تألیف کتاب احقاق حقوق زن در سال 1792 پایه‌گذار فمینیسم در معنای مدرن آن می‌دانند. اما مری وولستونکرافت در تغییر وضعیت زنان تنها نبود. انقلاب فرانسه نیز به زنان فرصت داد تا از وضعیت انقیاد خود نه تنها در قلمرو فردی که در سطح اجتماعی نیز رها شوند. انقلاب فرانسه دورانی 10 ساله بود، از سالهای 1789 تا 1799، که در مدت آن زیر و بالایی های سیاسی و اجتماعی شدیدی در تاریخ فرانسه روی داد و در جریان آن ساختار حکومتی فرانسه که به صورت سلطنت مطلقه با امتیازات فئودالی برای اشراف و کلیسای کاتولیک بود، از طریق تغییراتی ریشه‌ای که بر اساس اصول روشنگری یعنی ناسیونالیسم، شهروندی و حقوق مسلم قرار داشت، دستخوش تحولی عظیم شد. این تغییرات با طغیان‌های خشونت‌آمیز مانند محاکمه و اعدام شاه، خونریزی و سرکوب شدید در دوران حکومت ترور و جنگ‌هایی که قدرت‌های عمده اروپایی را درگیر کرد، همراه بود. تا شکل‌گیری فرانسه مدرن، این کشور شاهد جنگ‌های ناپلئونی، دو دوره بازگشت سلطنت و دو دوره انقلابی دیگر بود. در جریان تب و تاب انقلاب فرانسه، زنان کارگر پاریس اولین کسانی بودند که کارها را به دست گرفتند. در اکتبر 1789، وقتی عالی جنابان مجلس مؤسسان سرگرم بحث و جدل‌های تند و تیز بر سر قانون اساسی بودند، زنان پا برهنه، یعنی زنان رختشوی، خیاط، خدمتکار، شاگرد مغازه و همسران کارگران، از کمبود غذا و گرسنگی شکایت می‌کردند.
مردا که حالیشون نیست، جرأت ندارند کاری را که باید بکنند.
اگه شهردار به ما کمک نکنه، خودمون تا ورسای پیاده روی می‌کنیم و
خانواده سلطنتی رو تا پاریس روی زمین می‌کشونیم تا مجبور بشن به مطالبات مردم گوش بدن.
حدود 7000 زن برای تقاضای نان ارزان‌تر به سوی امارت شهرداری پاریس پیاده روی کردند.
نان ندارن، برون بیسکویت بخورند.
جمله معروف ماری آنتوانت است که حکایت از بیخبری حاکمان از وضع حال مردم دارد. اما زنان خشمگین بودند و طاقت نشنیدن نداشتند. آنها خواستار تغییر مکان خانواده سلطنتی از ورسای به پاریس بودند تا فقر شدید مردم را به چشم خود ببینند. انقلابیون در فرانسه به دو گروه تقسیم شده بودند. ژاکوبن‌های تندرو که می‌خواستند بساط سلطنت را در هم نوردند و ژیروندن‌های میانه رو که خواستار مشروطه سلطنتی بودند. هفته آینده به بررسی نقش زنان در این دو گروه زاده انقلاب فرانسه خواهیم پرداخت.
Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.
مهر ماه ماه بازگشت به درس و مدرسه و گچ و تخته و میز و نیمکت است. از بچه مدرسه های سال اولی تا سال آخری های دانشگاه. اما شاید این شور و حال برای سال اولی های دانشگاه از مقوله دیگر باشد. آنان با ورود به دانشگاه برای نخستین بار از پیله محافظ خانواده و مدرسه کنده می شوند و وارد محیطی می شوند برای آموختن و شناختن. همه می دانند که کلید توسعه در دست آموزش قرار دارد و اولین و مهمترین وظیفه دولت ها تجهیز و تأمین همه امکانات آموزشی برای همه مردم کشور اعم از زن و مرد است تا راه توسعه هموار شود. در سایه مدیریت صحیح آموزشی از قول کنکور و تفتیش‌های عقیدتی و خانهای گوناگون سهمیه بندی‌های عقیدتی و جنسیتی که این دومی برای دختران است، یعنی آنچه در کشور ما برای ورود به دانشگاه می‌گذرد، خبری نیست و رفتن به دانشگاه به جای آنکه عذابی هول باشد، آغاز دورانی سراسر امید به آینده و اعتماد به خیشتن است. اما امسال شرکت کنندگان در کنکور پس از گذشتن از همه این خانها خانه تازه‌ای را در برابر خود یافتند. خانی به نام طرح بومی گزینی. این سبب شد تا کمیسیون زنان تحکیم وحدت با انتشار و توزیع بروشوری در صدد آگاه‌سازی دانشجویان درباره این طرح برآید و خواستار مخالفت عمومی با آن شود. درباره این طرح با بهاره هدایت عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم و دکتر سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی ایران گفتگو کردم. ابتدا داستان طرح بومی گزینی را آنگونه که روی داد از بهاره هدایت میشنویم.
بعد از اینکه نتایج کنکور اعلام شد خیلی تفاوت داشت با اون چیزی که داوطلبین برآورد میکردن برای قبول شدنشون در دانشگاه. بنابراین اعتراضات گسترده صورت گرفت. داوطلبین چونهایی که پذیرفته شده بودن و به مواصبات خودشون میبایست توی رشته های دیگری قبول میشدن که نشده بودن یا کسانی که احتمال میدادن توی دانشگاه پذیرفته بشن و اصلا نشده بودن.
به گفته بهاره هدایت در پی اعتراض های گسترده داوطلبان ورود به دانشگاه به نتایج اعلام شده از سوی سازمان سنجش نمایندگان مجلس به جستجوی امر برمیآیند و روشن می شود که طرحی به نام بومی گزینی بر اساس مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام گرفته و دو وزارتخانه علوم و بهداشت و آموزش پزشکی نیز مکلف به اجرای آن شده اند. بر اساس این مصوبه دو وزارتخانه موظف شده بودند که حداقل 65% از پذیرفته شدگان در دانشگاه ها را از مناطق بومی داوطلبان گزینش کنند. پاسخ مسئولان سازمان سنجش به پیگیری ها و اعتراض های نمایندگان مجلس این بود که این طرح حتی نتوانست است در حد کف تعیین شده هم اجرا شود، زیرا دانشگاه های کشور در مناطق مختلف ظرفیت پذیرش دانشجو را در حد اعلام شده نداشتند. اما سازمان سعی دارد در سالهای آینده این طرح را گسترده تر اجرا کند. وقتی نمایندگان خود را در برابر اقدام قانونی یافتند، به عدم اطلاع رسانی شرکت کنندگان اعتراض می کنند و خواستار دو اقدام عجیب و غیر عادی برای پوشاندن کاری اشتباه می شوند. دادن فرصتی دوباره به رتبه های سرقمی برای انتخاب رشته و نیز بالا بردن ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو تا 10%. در حالی که به گفته بهاره هدایت این دو اقدام خود محل سوالند.
سوال عمده که مطرح شده اینه که اگر دانشگاه های عمده کشور ظرفیت پذیرش 10% بیشتر رو داشتن، چرا از اول این ظرفیت اعمال نشده و اگر نداشتن که پس این 10% اضافه ظرفیت رو چجوری میخوان پوشش بدن و اون حداقل امکانات آموزشی فرهنگی یا رفاهی که دانشجو احتیاج داره میخوان از کدوم منبع مالی این تامین کنه؟
همه این اقدامات تا اول مهر صورت گرفت، اما پس از آن نمایندگان مجلس با توجه به غیر عملی بودن طرح بومی گزینی که تا آن زمان جنبه عام داشت و دختران و پسران هر دو را در بر می‌گرفت، به جای رد آن در صدد ترمیم یا تعدیل آن برمی‌آیند.
سپس آن را متوجه دختران می کنند و به صورت طرح بومیگزینی جنسیتی برای بررسی به کمیسیون تخصصی مجلس تقدیم می کنند. مانعی تازه در راه آموزش عالی دختران.
یکی دو سال هم هست تخمیبندی اعمال می شه در مورد پذیرش دختران توی دانشگاه ها. این بومیگزینی هم یه اهم مضاعفی می شه برای اینکه از ورود دختران به دانشگاه جلوگیری معمل بیاد.
گفتگو با بهاره هدایت را در اینجا رها می کنم تا از دکتر سعید پیوندی بپرسم اساساً طرح بومی گزینی چیست؟
طرح بومی سازی در ایران در سالهای گذشته اجرا می شده، یعنی در سهمیه های کنکور سالهای گذشته چیزی حدود 17-18% از ظرفیت دانشگاه ها به خصوص در استان ها اختصاص داشت به داوطلبانی که مار همون استان ها بودن، برای اینی که در واقع امتیازی بدن به مناطق محروم در رقابت با مناطقی که از توسعه آموزشی بیشتری برخوردارن. میتونست مثبت باشه به شرطی که فقط بعد جغرافیایی رو مطرح نمی‌کرد و بیشتر بعد اجتماعی محرومیت در نظر می‌گرفت، یعنی کسانی که به طور واقعی از امکاناتی که خانواده‌های مرفه چه در مناطق محروم چه در مناطق غیر محروم ازش برخوردارن نمیتونن در آموزش ازش برخوردار باشن و این امتیاز به اونا کمک میکنه که این تبعیضی که در زمینه اجتماعی وجود داره کمتر بشه. چنین سیاستهایی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داره، در ایران فقط به این بعد جغرافیایی داده بودن و این بعد جغرافیایی به نظر من یه بعد ناکافی و ناکامل هست.
و مزایا و ضررهای این طرح بومی‌گزینی چیست؟
در نکات مثبت اون چیزایی که مطرح شده فقط مسئله جلوگیری از جابجایی دانشجوها در سطح شهرها و استانها و مسئله کمبود خوابگاه‌ها مطرح شده. و اما ضررهای این طرح اینه که این طرح اساساً امکان رقابت بین دانشگاه‌ها و داوطلبان رو بسیار محدود می‌کنه و از این جنبه طرح ضد آموزشی و ضد اجتماعی است. این در مورد به خصوص دانشگاه‌های بسیار نخبه‌گرای ما مثل دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان یا دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینا صدق می‌کنه که اینا دانشگاه‌های در سطح ملی هستن که بهترین دانشجو رو می‌گرفتن و حالا با این طرح بومی‌سازی در واقع محروم می‌شن از یه بخش مهمی از کسانی که میتونستن در این دانشگاه قبول بشن. همچنین یه تبعیض و ظلم آشکاری برای کسایی که در مناطق دیگه زندگی میکنن و از دسترسی به این دانشگاه ها محروم میمونن.
به نظر سعید پیوندی طرح بومی سازی تنها در صورتی مفید است که امکانات آموزشی دانشگاه ها در سراسر کشور یکسان باشد.
این طرح زمانی فقط میتونست به طور تئوریک طرح قابل اجرایی باشه که ما دارای دانشگاه‌های با امکانات برابر در همه جای ایران باشیم. زمانی که بین دانشگاه‌ها این تفاوت واضح وجود داره از نظر کیفیت فضای آموزشی و سر امکانات پژوهشی و غیره، محروم کردن یه دانشجویی که با همه استعدادش مثلا ممکنه در بلوچستان باشه یا در کرمان باشه و نذاشتنش برای اینکه بیاد در دانشگاه تهران و دانشگاه پلی تکنیک، یه ظلم و یه تبعیض آشکاری است که در عمل بر ضد خودش این طرح تبدیل بشه.
از بهاره هدایت می‌پرسم چرا نمایندگان بران شدند که طرح بومی گزینی را به بومی گزینی جنسیتی بدل کنند؟
نماینده ها استدلال خودشون اینه که این خواسته دختران دانشجو بوده برای اینکه از خانواده هاشون دور نباشن و مشکلات آماده رفت پیدا نکنن.
دسترسی به چه اطلاعاتی داشتن که فهمیدن که دختران دانشجو خواستشون این هست؟
این موارد عنوان نمیشه. متاسفانه یه سطحی‌نگری وجود داره یا شاید به یه سری اخشاری اینها دسترسی دارن که یه همچین مواردی رو عنوان میکنن. اطلاعاتشون اون چیزی نیست که واقعا دیده میشه در سطح دانشگاه کشور. درست امکانات رفاهی در دانشگاه ها بسیار محدوده. ما میبینیم اعتراضات گسترده ای صورت میگیره در طی سال تحصیلی، ولیکن این دلیل بر این نمیشه که یه جنسی هست رو از یه امکان عمده زندگیش که میتونه تحول وسیعی رو ایجاد بکنه با این طرز فکر که خانوادهش نگران میشن و مشکلات رفت آمد وجود داره. اگر عدم امنیت وجود داره، یه مثلا نهادهای دیگه کار خودشون رو وظیفه خودشون رو درست انجام ندادن. اگر امکانات رفاهی دانشجویان کم بودی براش وجود داره، این کم بود در مورد هر دو جنس وجود داره، مشکل جای دیگه است و از جای دیگه باید حل بشه.
به راستی مشکل در کجاست و از کجا باید حل شود؟ دکتر سعید پیوندی.
مهمترین بهانه‌ای که دولت آورده برای مطرح شدن این بومی‌سازی، مسئله اصلیش مسئله جابجا شدن و مسئله خوابگاه‌هاست. خب این یک موزه واقعی است که دولت باید بتونه در یه برنامه 4 5 یا 10 ساله به تدریج برطرف بکنه و بتونه یا از طریق کمک هزینه یا از طریق ساختن خوابگاه‌ها همونجوری که در همه جای دنیا انجام میشه این مشکل رو برطرف بکنه. ما برای برطرف کردن این مشکل نمیتونیم بیایم یک طرح کاملا ضد آموزشی و ضد اجتماعی رو ارائه بکنیم، برای اینکه یک مشکل دیگه‌ای که وجود داره رو حل بکنیم، ولی مشکل‌های خیلی مهم‌تر و عظیم‌تری وجود داریم.
آیا به راستی دختران خودشان ماندن در خانواده را به تحصیل در دانشگاه بهتر ترجیح میدهند؟
من فکر میکنم یه دختر شیرازی که بیاد تهران و خوابگاه نداشته باشه ولی در دانشگاهی که دوست داره ادامه رشته بده بسیار راضی‌تره از دختر شیرازی که به خاطر بومی‌سازی نتونه بیاد به تهران و قرارش در خانواده‌اش بمونه در شیراز و در دانشگاه هم راه پیدا نکنه و یا به رشته‌ای که میخواد راه پیدا نکنه. به نظر من اگر ما یه نظرخواهی بین دانشجو و جوانا بکنیم می‌بینیم که کمتر کسی است که خونه داشتن رو ترجیح بده به رشته‌ای که بهش علاقه داره و یا درس خوندن در دانشگاه. این مشکل وجود داره. فکر کنم دولت ما دولت کم امکانات نیست، دولت پول به اندازه کافی داره، منتها احتیاج به یک مدیریت و یک اراده داره برای اینکه مسائل آموزشی و مسائل دانشگاه‌ها در رأس مسائل کشور قرار بگیره.
سعید پیوندی در پس طرح بومی‌گزینی امسال در ایران بیشتر نوعی نگاه امنیتی حاکمیت را به جوانان می‌بیند نه دلسوزی برای آنان.
من فکر می‌کنم این طرح را از جمله باید در این چارچوب دید که نگاه بسیار امنیتی و محدود داره به مسئله جابجایی جوان‌ها و وجود یک گروه بزرگ از جوان‌ها در یک محل.
از بهاره هدایت می‌پرسم چرا دختران این طرح را در جهت محدودتر کردن خود می‌دانند؟
بومی‌گزینی دخترها امکان جابجایی فرد رو از محل سکونتش به شهرهای مطرح و عمده کشور سرد می‌کنه. بنابراین اون امکان ارتقاء فرهنگی، دسترسی بهتر و گسترده‌تر به اطلاعات، به روند توسعه‌ای که در برخی شهرها کم و بیش وجود داره با اخلال مواجه می‌کنید. فردی که استعداد و ظرفیت تحصیل کردن توی دانشگاه‌های برتری رو داره چرا باید این امکان ازش سرد بشه؟ چه دختر باشه چه پسر، هر کجای این کشور که به دنیا اومده باشه حقش رو که استفاده بکنه. اگر شعار عدالت محوری داده این دولت یا کلا توی اصول موازین طبقه حاکمه ما خیلی می‌بینیم از این شعارها داده میشه، این عملاً یه بی‌عدالتی آشکاری که در حق افرادی صورت می‌گیره که در مناطق محروم‌تر دارن زندگی می‌کنن.
یکی از محدودیت‌های این طرح برای دختران تحمیل رشته تحصیلی ناخواسته بر آنان است. سعید پیوندی محدودیت دیگر را در قلمرو جلوگیری یا دشوارتر کردن ورود زنان به بازار کار می‌یابد.
هم از جهت انتخاب رشته، دسترسی به دانشگاه‌های مختلف و به خصوص دانشگاهی که از کیفیت بالاتری برخوردارن و همطور یاد نگرفتن این تجربه اجتماعی، همه اینا باعث میشن که دخترها به بازار کار با دشواری بیشتری دسترسی پیدا کنن. فراموش نکنیم که ایران در بین کشورهای حتی خاورمیانه یکی از پایین‌ترین درصدهای اشتغال زنان را داره. دولت به جای اینکه کمک بکنه به توسعه بازار کار زنانه، عملاً به سمت سیاست‌هایی میره که راه‌هایی هم که داشت به وجود میومدن اونا رو سعی می‌کنن مسدود بکنن. وقتی که درس خوندن دختر بازدهی اقتصادی نداشته باشه برای خانواده‌ها، برای خود دختر، یه نوعی دلسردی نسبت به آموزش عالی و دانشگاه هم در دخترها رشد می‌تونه پیدا بکنه و یه عامل بازدارنده‌ای باشه چه در سطح آموزش در سطح بازار کار.
جلوگیری از ورود دختران به بازار کار به نظر بهاره هدایت سوای اهمیت اقتصادیش رؤیا ایرانیز نقش بر آب میکند.
از چند سال پیش که یه سیر سعودی پیدا کرد قبولی دختران در دانشگاه ها، این امیدواری به وجود اومده بود که اگر تحت تأثیرات بین دختران افزایش پیدا بکنه و این کارآمدی به لحاظ آموزشی درشون ایجاد بشه که بتونن توی سطوح مدیریتی کشور دخالت بکنن، کرم های قدرت میتونه تحت تأثیر این جمعیت دانش آموخته ای که جایگزینی برایشون فعلا وجود نداره تغییر و شکل پیدا بکنه، که با طرح سهمیه‌بندی جنسیتی عملا جلوی همچین رؤیاهایی رو مسدود میکنن. با وجود اینکه تعداد فارغ التحصیلان دختر ما الان بسیار زیاد شده در مقطع کارشناسی و تا یه حدودی هم کارشناسی ارشد، ولی که شما در بین آمار رسمی که الان داریم از میزان اشتغال زنان در سطوح مدیریت دولتی تنها 3% از این مشاغل در اشغال زنان در اومده. ما دیگه ابزارهامون رو، ما منظورم جامعه زنانه، ما دیگه ابزارهامون رو برای برهم زدن این موازنه از دست خواهیم داد، چون کارآمدی لازم رو برای برهم زدن اون تعادل فعلی به اختیارمون قرار ندادن.
آیا این طرح بخشی از سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی در نظارت و کنترل بر زنان است یا تنها اقدامی مقطعی و تصادفی است؟
یک هویتی شناسایی برای خودش این نظام قائله در مورد تعریف کردن زن، شاید به خاطر اینکه این نظام سایر شعارهایی رو که از بعد تأسیسش داده به طور کامل نتونسته عملی بکنه یا به هر ترتیبی از دستش خارج شده، چیزی که خیلی دم دسته و خیلی فرض میکنه که دستش بازه وزیر زنه. جو رعب‌آوری که در شهرها، خیابونها ایجاد میکنن، طرحهای پوششی که در داخل دانشگاه ها میارن، اعمال میکنن. چقدر ما دانشجوی کمیته انضباطی داریم، حتی من میتونم بگم حدود 70-80% از احضارهای دختران به کمیته های انضباطی و صرفا راجع به قضیه پوششه. این قضیه پوشش یه مسئله هویت ساز برای جمهوری اسلامی و روی این هم خیلی مانور میده، چه به لحاظ اینکه کارکرد زن رو بخواد داخل خانواده تعریف کنه، زیر ذره بین قرار بده، چه به لحاظ اینکه کارکردش رو در اجتماع بخواد تعریف بکنه یا در مورد پوششش، تحصیلاتش، نحوه ازدواجش، میزان مهریه‌اش بخواد تصمیم گیری بکنه و همه رو داخل چارچوب قرار بده.
به نظر بهاره هدایت این امر سبب از کار افتادن نیمی از ظرفیت کشور میشود.
اینی که نیمی از این جمعیتی که داره توی این کشور زندگی میکنه استعدادی داره، ظرفیتی داره که از اینها استفاده نشده و اجازه بهینه شدن و کارآمد شدن و بروز شدن این استعداد و ظرفیت رو هم نمیدن، حداقل میخوان که جلوش گرفته بشه.
عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت درباره هدف کمیسیون از تهیه و توزیع بروشور اعتراض به بومیگزینی جنسیتی چنین میگوید:
ما سعی کردیم که یه سری آگاهی بکنیم داخل دانشجویانی که سال تحصیلشون تازه آغاز شده، بروشورها دریافت بکنن. داخل بروشور رو برای اینکه تحت توضیح داده شده، پیشنهاد شده که یه نامه‌ای رو امضا کنن و ارسال بکنن به نمایندگان مجلس و درخواست کنن که با این تا مخالفت بکنن و این رو از دستور کار مجلس خارج بکنن، با برشمردن مظاهراتی که این طرح میتونه برای دختران دانشجو داشته باشه.
بنوشته این بروشور، طرح بومیگزینی جنسیتی با اصل 21 قانون اساسی نیز در تضاد است. این اصل ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را از وظایف دولت دانسته است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در مدتی که از پخش برنامه صدای دیگر می‌گذرد، ایمیل ها و اس ام اس های فراوانی از شما دریافت کرده ایم که تا به حال به خاطر نداشتن وقت کافی نتوانسته ایم به آنها اشاره بکنیم. امروز در فرصت باقی مانده بعضی از آنها را که نکات قابل توجهی داشتند با شما در میان می‌گذاریم. سمنو فراست دانشجو از کرج در ایمیل نسبتاً مفصلی می‌گوید که به دلیل مشکلاتی که خود در زندگی با آنها روبرو شده، هدف آرمانی خود را رفع مظلومیت از زنان و ایفای نقش در بهبود اوضاع قرار داده است. او معتقد است که زنان باید خودشان از حقوقشان دفاع کنند، وگرنه مردان می‌کوشند الگوهای خودشان را مطابق ایدئولوژی‌ها خودشان که فعلا نام اسلامی بر خود دارد بر زنان جامعه تحمیل کنند. با وجود همه محدودیت ها، اما سمنو همه راه ها را بسته نمی داند. او یک ماه پیش همراه با دوستانش دست به ابتکاری زده و با راه اندازی یک کمپین SMSC از طریق پیام کوتاه به گردآوری امضا برای محکوم کردن لایحه حمایت از خانواده پرداخته است. سمنو فراست اصلاح این لایحه و عقب نشینی مسئولان را پیروزی برای زنان دانسته است. شبنم همتیان نوشته است که سرودهای متن برنامه صدای دیگر که درباره کمپین بود برایش خیلی جالب بوده و اطلاعاتی درباره CD های آنها خواسته. شبنم عزیز، باید بگم که من از وجود CD برای این سرودها خبری ندارم. خود من این سرودها رو از سایت کمپین دانلود کردم. آقای محسن نوربخش از برنامه ویژه قمر تمجید کردند و پرسیدند که آیا این برنامه رو روی وبسایت میتونن پیدا بکنند یا خیر. آقای نوربخش عزیز، همه برنامه‌های صدای دیگر روی وبسایت قرار می‌گیرند. منتها باید کلمه مورد نظر، مثلا کلمه صدای دیگر را در قسمت جستجو وارد کنین تا فایل صوتی همه برنامه‌ها را در ستون سمت چپ صفحه ببینید. از موزی میرهاشمی، اگر اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم، تشکر می‌کنم و ارسلان عزیز، ایمیل شما هم همراه با یادداشتاتون دریافت شد. منتظر یادداشت‌های بعدیتون هستم. ایمیل‌ها و پیام‌های کوتاه زیادی هم در مورد تاریخچه فمینیسم و همینطور در مورد لایحه حمایت از خانواده داشته ایم. با سپاس از لطف همه شنوندگانی که با پیام‌های با نام و بی‌نامشان مشوق ما هستند، به پایان این برنامه صدای دیگر رسیده ایم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را میشنوید، سربلند و توانمند باشید.
خب دیگه فرصت زیادی برای من هم باقی نمونده. در این شامگاه یک شنبه شما رو با آرزوهاتون پیش به سوی فردا تنها میگذارم. البته تنهای تنها هم نه، چون همکنون در کنار من امیر زمانی فر نشسته تا شما رو ببره باز به دنیای خبرها. شب آروم و خوبی رو داشته باشید و فردای بهتر. محمد زرقامی.